اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه 17 سپتامبر سال 2020 رادیو آشنا هستم. ناتو 4 فروند طیاره جنگی موسوم به A-29 را امروز به نیروهای هوایی افغانستان تسلیم داد. این گزارش را از همین برنامه خواهید شنید، اما نخواست همکارم قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. حدود یک هفته از آغاز مذاکرات افتتاحیه گفتگوهای صلح میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت مذاکره کننده گروه طالبان سپری می شود، اما هنوز کار روی اجندای این مذاکرات آغاز نشده است. نادر نادری عضو و سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با فرستادن پیام به رسانه ها گفت که دلیل طولانی شدن آغاز کار روی اجندای مذاکرات دقت روی ترتیب اصول رفتاری جلسات و قواعد آن بوده و به زودی هر دو جانب مرحله بعدی مذاکرات یعنی کار روی اجندا را آغاز خواهند کرد. محمد نعیم سخنگوی هیئت مذاکره کننده گروه طالبان گفته است که مولوی عبدالحکیم رئیس هیئت این گروه هر دو طرف را برای پیشبرد این گفتگوها به حوصله‌مندی فراخوانده است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که همزمان با گفتگوهای صلح حملات مخالفین مسلح نیز در این کشور افزایش یافته است، اما به گفته این وزارت در هیچ مورد نظامیان افغان حمله نکردند. اسدالله خالد سرپرست این وزارت که روز پنجشنبه 17 سپتامبر هنگام تسلیم گیری 4 فروند طیاره جنگی ناتو به قوای هوایی افغان صحبت میکرد گفت که این تشدید حملات ممکن برای گرفتن امتیاز بیشتر در میز مذاکره باشد. همچنان سرپرست وزارت دفاع افغانستان تاکید کرد که جانب حکومت طرفدار رسیدن به توافق صلح است، اما به طالبان هشدار داد که هرگز پیروز جنگ نخواهند بود. آقای خالد تاکید ورزید که افغانستان باری دیگر به عقب برنمی‌گردد، نیروهای امنیتی اجازه نمی‌دهند که با ارزش‌های مردم افغانستان در روند صلح معامله شود و به گفته وی طالبان نیز این خیال را از سرشان بیرون کنند. منابع امنیتی در ننگرهار تایید میکنند که در نتیجه حملات طالبان بر پوسته های امنیتی ولسوالی های شیرزاد، خوگیانی و حصارک این ولایت تلفات سنگین به نیروهای طرفدار حکومت و طالبان وارد شده است. یک منبع معتبر امنیتی بدون ذکر نامش امروز پنجشنبه 17 سپتامبر به صدای امریکا گفت که در حمله دیشب طالبان بر پوسته های پلیس ولسوالی حصارک 11 پلیس کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. در این درگیری یک سرکرده طالبان به نام جاوید و 15 جنگجوی آن گروه نیز کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. یک باشنده محل به صدای امریکا گفت که طالبان در این حملات از اسلحه سنگین نیز استفاده می کردند. طالبان تا کنون در مورد چیزی نگفتند. از جانب دیگر طالبان 4 مسئول امنیتی افغان را در ولایت بادغیس کشته و 8 تن دیگر را زخمی کردند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید که این شمار از منصوبین امنیتی افغان در حملات تهاجمی افراد وابسته به گروه طالبان در ولسوالی های قادس و جوند این ولسوالی کشته و زخمی شدند. رئیس شورای ولایتی بادغیس گفته است که در این درگیری ها همچنان 10 تن از افراد گروه طالبان کشته و چندین تن دیگرشان زخمی شدند. مقام های محلی بادغیس تا به حال در این مورد ابراز نظر نکردند و گروه طالبان نیز تا کنون در مورد سخن نگفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 6 ماه گذشته تیم استحکام یا مینپاکی این وزارت 4776 حلقه ماین تبع شده توسط گروه طالبان را خونسا کرده است. شاه محمود میاخیل معاون این وزارت گفته است که اگر تصور کنیم که هر یک از این ماین ها تنها یک نفر را کشته و یا زخمی می ساخت، در 6 ماه گذشته حدود 4776 افغان کشته و یا مجروح می شد. جا به جا ساختن ماین های کنار جاده که به گفته مقامات امنیتی افغان جهت هدف قرار دادن وسایط نیروهای امنیتی افغانستان کارگزاری می شود، بیشتر وسایط و افراد ملکی را در مسیر جاده ها هدف قرار داده است. با ثبت 17 مورد تازه مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در افغانستان، شمار مجموعی مبتلایان این ویروس در این کشور به 38872 نفر رسیده است. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان با تایید این خبر به رسانه ها گفته است که از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون 32505 نفر دوباره صحتیاب شده و 1432 تن هم به خاطر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار پنتون جانز هاپکینز ایالات متحده تا پنجشنبه 17 سپتامبر نزدیک به 941000 بیمار کووید 19 در سرتاسر جهان جان باخته و اضافه از 29,880,000 نفر به این ویروس مبتلا شدند. ایالات متحده و هند با بیشترین رقم مبتلایان در ردیف اول و دوم کشورهای کرونا زده جهان قرار دارند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باری دیگر از توافق هسته‌ای 2015 قدرت‌های جهان با ایران انتقاد کرد و گفت که حکومت وی هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دسترسی پیدا کند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به توافق‌های اخیر دو کشور عرب حوزه خلیج فارس با اسرائیل گفت که حکومت به رهبری وی برای برقراری صلح در شرق میانه رویکرد متفاوت از حکومت‌های پیشین را در پیش گرفته است. دونالد ترامپ که در یک نشست قصر سفید صحبت میکرد گفت که در فاصله کوتاه پنج کشور دیگر نیز به این روند خواهند پیوست و ابراز امیدواری کرد که عربستان سعودی نیز در نهایت بپیوندد. آقای ترامپ بار دیگر توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان را با ایران وحشتناک و ابلهانه خواند و گفت که حکومت به رهبری اوباما بر مبنای آن توافق 1.8 میلیارد دلار پول نقد به ایران داد و چیز حاید امریکا نشد.
چین امروز از ایالات متحده خواست تا به مسائل مرتبط با تایوان محتاطانه رسیدگی کرده و اصل یک چین واحد را پیروی کند. وانگ وینبن سخنگوی وزارت خارجه چین این مطلب را پس از آن بیان داشت که وزارت خارجه ایالات متحده با نشر یک اعلامیه از جزئیات سفر کیت کرخ معین وزارت خارجه آمریکا در بخش رشد اقتصاد، انرژی و محیط زیست به تایوان خبر داد. آقای وینبن گفت که بیجینگ با هر گونه مبادلات رسمی میان ایالات متحده و منطقه تایوان قاطعانه مخالف بوده و موقف چین در این خصوص همواره مستحکم و واضح بوده است. این در حال است که کیت کرخ معین وزارت خارجه آمریکا امروز پنجشنبه به تایوان رسیده و در یک سفر 3 روزه قرار است با رئیس اداره تایوان ملاقات کرده و روز شنبه در مراسم یادبود از لی تینگ هوی رهبر تایوان شرکت کند. چین تایوان را جزء خاک خود میپندارد و مخالف هر گونه روابط میان کشورها و حکومت خودخوانده تایوان است. دیدار معین وزارت خارجه آمریکا از تایوان به تعقیب سفر وزیر صحت ایالات متحده به تایوان صورت میگیرد که بلندپایه‌ترین سفر یک مقام کابینه حکومت ایالات متحده از زمان تغییر روابط رسمی واشنگتن از تایوان به چین در سال 1979 میلادی بوده است. شمار کودکانی که در ابعاد مختلف فقر زندگی می کنند به خاطر شیوع ویروس کرونا تقریبا به 1.2 میلیارد نفر رسیده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
یونیسف اداره حمایت از کودکان یا سیو دی چلدرن با بیان این مطلب در تازه‌ترین گزارش خود حاکی است که این رقم افزایش 15 درصدی یا 150 میلیون کودک را از آغاز سال روان میلادی در بین اطفال نشان می‌دهد که در کشورهای کم درآمد یا متوسط در محرومیت زندگی می‌کنند. این گزارش تحلیلی فقر چند بعدی با استفاده از اسناد دسترسی به تعلیم، صحت، مسکن، تغذیه، حفظ و صحه و آب آشامیدنی بیش از 70 کشور جهان تهیه و ترتیب شده است. با وجود که این گزارش از قبل وضعیت ناهنجاری را به تصویر کشیده است، اما یونیسف هشدار می‌دهد که در ماه‌های آینده وضعیت احتمالاً بدتر می‌شود. نهادهای یونیسف و سیف دی چلدرن در این گزارش با تداوم نظارت از وضعیت و کار با حکومت‌ها و جوامع مدنی برای مبارزه با حالات کنونی تعهد کرده است.
وزیر دفاع هند امروز گفت که کشورش در سرحدات تحت منازعه با چین با چالش‌ها مواجه است. رجنات سینگ از بیجینگ خواست تا به طور صمیمانه تفاهمات را عملی سازد که قبلا به آن برای دور ساختن نیروهای دو کشور در منطقه لاداخ دسترسی حاصل کرده بودند. آقای سینگ در مجلس صنایع هند گفت که چین برخلاف توافق‌های دو جانبه منعقد شده در دهه 90 میلادی نیروها و تسلیحات را در منطقه لاداخ جمع آوری کرده و با موضع‌گیری‌های تهاجمی برای تغییر وضعیت در منطقه تنش ایجاد می‌کند. روابط میان هند و چین اکثراً به خاطر سرحدات نامشخص میان دو کشور متشنج بوده است. کشیدگی میان بیجینگ و دهلی جدید به ویژه پس از آن افزایش یافت که در درگیری میان نیروهای دو کشور در 15 جون 20 سرباز هندی کشته شدند. و مقامات میگویند که در درگیری میان نیروهای حکومت و شورشیان ضد هند در شهر سرینگر کشمیر تحت اداره هند 3 جنگجوی مظنون و 1 زن 45 ساله کشته شده و 1 افسر هندی مجروح شده است. سخنگوی نیروهای شبه نظامی هند گفت که درگیری زمانی آغاز شد که پلیس ضد شورش و سربازان هندی عملیات را بر 1 محل تجمع شورشان آغاز کردند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که با آغاز درگیری مردم محل به حمایت از شورشیان به راهپیمایی پرداختند و نیروهای حکومت هند برای متفرق ساختن مظاهره کنندگانی که بر نیروهای پلیس سنگ پرتاب می‌کردند از گاز اشکاور و گلوله‌های بهس کننده استفاده کردند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوستو عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگویند که هنوز کار روی ایجاد اصول و طرز العمل مذاکرات صلح ادامه دارد. حبیب سرابی، یک تن از اعضای این هیئت، میگوید که بجز چند مسئله کوچک، دو طرف روی سایر مسائل بخشهای این اصول و طرز العمل اجماع کردند. حسیب مودودی، خبرنگار رادیو آشنا، چنین گزارش میدهد.
پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح هرچند آهسته اما پیوسته ادامه دارد. برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگویند که به استثنای چند مورد کوچک، روی سایر بخش‌های اصول یا طرز العمل مذاکرات صلح اجماع به دست آمده است.
مسائل زیاد سرش اجماع صورت گرفته، یکی دو مسئله کوچک باقی مونده که این هم در حالت بحث قرار.
چی است؟
خب مسائل است که در داخل گروه است.
خود چی توافق شده تا حالا؟
خود اصول وظایف یا اصول رفتاری.
بعد از اینکه از این مسئله عبور کردیم، بس آجندا مطرح است، آجندا روش بس میشه، دو طرف آجنده های خود مطرح میکنن و بعد آجندای مشترک تدوین میشه.
تا کنون دو طرف درباره موارد اختلافی اصول مذاکرات صلح چیزی نگفتند، اما یک عضو دیگر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که هر دو هیئت در تلاش ایجاد اصولی هستند که جلو بنبست های احتمالی را بگیرد.
کوشش میکنیم که اصولی را سر از توافق بکنیم که امو نظم مجلس رعایت شود و عدم برخورد خشن با دیگر باشد و سایر مواردی که خدا نکرده گفتگوار مختوش بساده، ما هم چک اصول رفاعت ساختیم که خود پایبند به اصول بدانیم و مذاکرات وقتی شروع میشه به شکل نرمال پیش بره.
پس از ایجاد و توافق روی اصول مذاکرات صلح، کمیته های تماس اجندای مذاکرات را تهیه خواهند کرد. با تکمیل اجندا مذاکرات صلح بین الافغانی رسما آغاز میشود.
دو طرف بسیار از نگاه فکری از هم دور هستند. ما فکر نمی کنم که روزی که در اصل موضوع برسن با هم توافق کنند در دوحه، و توافق باید است که از طرف کشورهای خارج یا امریکا برشان تشویق شوه یا ترزیق شوه و در وقت یک تغییر یک مثبت در این مذاکرات رو خواهد داد.
هیئت مذاکره کننده گروه طالبان نیز گفته که روی اکثر موارد اصول مذاکرات صلح اجماع به دست آمده است. همزمان با این، محمد نعیم سخنگوی هیئت مذاکره کننده گروه طالبان میگوید که نماینده ویژه آلمان برای افغانستان در دیدار با اعضای دفتر سیاسی این گروه در قطر از حمایت کشورش از روند صلح افغانستان اطمینان داده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در حالی که حدود یک هفته از آغاز نشست افتتاحیه گفتگوهای صلح بین هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان سپری می شود، هنوز کار روی آجندای این مذاکرات آغاز نشده است. اما اینکه ناظرین در مورد این روند و فضای گفتگوها چه می گویند، رویا زمانی مصاحبه با محمد فیض زلان، یکی از ناظرین در دوحه انجام داده که اینک به توجه رسانیده می شود.
آقای زلان، تشکر از وقتتان. اگر از جریانات امروز برای شنونده ها من حیث یک ناظره که شما در اونجا هستن صحبت کنین.
بسی تماس هستن، تای گروپ تماس از هر دو طرف هستن، بحثا و اجندای مذاکرات ها به حال بحث نشده. بحث سر کود آف کندکت، سر اونم طرز العملی که چطور بحثا را پیش میبرن، سر از او بحثا میشه. در روز دو مجلس گرفتن که یک از صبح 9:30 بجه تا 1 بجه میباشه و دوم مجلس 4:30 بجه تا 9 وقت شام میباشه. در این مجالس تا بال بحث سر کود آف کندکت میشه. دیگه این مرحله نهایی شد. بعد از او سر نمی اردو چی تماس که هست، گروپ های تماس که هست، اردویشان با سر اجنده روز بعدی یا هفته بعدی بحث میکنه و بالاخره مذاکرات شروع میشه.
خب آقای زلان، نکات مهمی که روی او صحبت ها شد چی است؟
مهم نکاتی که بحث شده، اولی که به طور مثال هر دو جناح باید از بحث‌های تحقیرآمیز و بحث‌های خشن و زبان خشن جلوگیری بکنند. شروع مجالس است که یک روز جناح مجلس رهبری میکنه شروع میکنه، دیگر روز دیگر جناح تعقیب اجنده است که هر کسی باید از اجنده بیرون، از اجنده روز بیرون باید گپ و سخنی نداشته باشند. مسائل چی است؟ مسائلی که بحث میشه سری بودن او مسائل است که باید تا که هر دو جناح موافقه نکده باشه هیچ کسی حق نداره که به رسانه او را شریک بسازه. همه مسائل که حل نشود تا به او به یک موافقه نهایی نمیرسند. این مسائل همو تقریبا شما بیشتر و خوبتر میفهمین، اما مسائلی که سر میز باید کدام اخلاق و روش استفاده شود ما تمام بتانیم یک دیگر تحمل بکنیم.
در همین حال نگرانی های وجود دارد آقای زلان که در صورت توافق احتمالی سال فعالیت های رسانه ها و خبرنگاران محدود خواهد شد. به نظر شما طالبا ادامه فعالیت های رسانه ها را به گونه که هست میپذیرن؟
جنجالی که از طرف رسانه به ارتباط اداره دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله شدید مویی که اکثر مسئولین رسانه ها که به تعداد 35 نفر بودن به دوحه آمده بودن پاسپورت های از یار قید کردن و به زور امرای خود بردن و نماندن که یا بمانن در دوحه تا یا بتانن که امی مسائل از نزدیک تعقیب بکنند. کوشش همی هستن که با همکاری همدیگر بحثا پیش برده شد و شما دیدین که نعیم وردک و نادر نادری به یک زبان به یک کلمه و جمله تویتر انجام دادن. بحث اساسی طالبایی است که برای اینکه از بی‌پروایی ها استفاده نشه، از رسانه و مقابل یک دیگر سنگرگیری نشه، خوب است که همکاری یک دیگر فعالیت ها پیش برد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ناتو 4 فروند تیاره جنگی موسوم به A-29 را امروز به نیروهای هوایی افغانستان تسلیم داد. مقامات هوایی افغان میگویند که اکنون این نیروها توانایی طرح و انجام عملیات مستقل را در هر بخش از افغانستان دارا میباشند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما خیرالله رسولی میشنوید.
دگر جنرال دیدریک فرمانده قماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان یا سیستیکا روز پنجشنبه گفت که اکنون نظامیان افغان مسلکی، تجهیز، مدیریت و باثبات شده و در مقابل تروریسم می جنگند و فضا را برای صلح مساعد ساختند. این مقام بلند پایه نیروهای خارجی افزود که ایالات متحده و ناتو به همکاری هایشان به نیروهای افغان ادامه می دهند تا مبادا این کشور باری دیگر به پناهگاه تروریسم بین المللی مبدل شود. با گفته جنرال دیدریک، کمک طیاره‌های جنگی A-29 بخشی از تعهدات جامعه جهانی و ناتو برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است و این طیاره‌ها به نوع خود سریع‌ترین و قوی‌ترین طیاره در آماج قرار دادن اهداف نظامی است.
با اضافه این 4 طیاره ما از سال 2016 به این طرف 18 فروند طیاره A-29 را تسلیم داده ایم و 6 فروند دیگر را در فوریه 2021 تسلیم می کنیم.
جنرال عبدالفهیم رامین فرماندهی نیروهای هوایی افغانستان گفت که اکنون قوای هوایی این کشور توانایی راه اندازی عملیات را در هر نقطه دارد و از رهگذر نیروی بشری پیلوت و انجینیر نیز ظرفیت موجود است. فرمانده نیروهای هوایی افغانستان افزود که این نیروها تمامی عملیات را به گونه مستقل طرح و اجرا می کند و شب و روز در نقاط مختلف افغانستان ظرفیت پشتیبانی نیروهای زمینی را دارند.
عملیات های تکتیکی با طیارات ایمدی ما در سطح تکتیکی استفاده و استعمال میشه و در سطح عملیاتی طیارات آرم و ایسار و طیارات AC-208 حمایه عملیات های خاص، حمایه قطارها، حمایه قطعات و جستام ها توسط طیارات AC-208 میشه و همچنان از بین بردن اهداف استراتژیک دشمن، اهداف مهم دشمن توسط تیارات A-29 ما صورت میگیره.
همچنان جنرال رامین افزود که تا سال 2023 میلادی ایالات متحده آمریکا هلیکوپترهای نو چینوک را جهت انتقال نیروها، تجهیزات و عملیات‌های ویژه در اختیار قوای هوایی افغان قرار می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان گفته است که طیاره‌های ای-29 در جغرافیا و حوزه‌های جوی این کشور مساعد بوده و می‌تواند حملات بمب‌های لیزری، بمب‌های عادی و ماشیندار را انجام دهد که در از بین بردن اهداف استراتژیک مؤثر است. از سوی هم اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفت که همزمان با گفتگوهای صلح حملات مخالفین مسلح نیز در این کشور افزایش یافته است، اما در هیچ مورد نظامیان افغان تعرض نداشتند. و باور آقای خالد، تشدید حملات طالبان ممکن برای گرفتن امتیاز بیشتر در میز مذاکره باشد، اما به طالبان هشدار داد که هرگز پیروز جنگ نخواهند بود.
خواب باید دشمن از مغزش بکشه که با فرمایش پنجاب اردوی افغانستان مثل که یک بار شاهد حادثه بد بودیم باز میتانه از بین ببره به هیچ قیمت، در حالی که با تمام نیرو از مذاکرات بین الافغانی دفاع میکنیم ولی او با حفظ تمام ارزش ها خود.
آقای خالد افسود که افغانستان بار دیگر به عقب بر نمی گردد و ابراز امیدواری کرد که دو جانب مذاکرات صلح افغانستان در دوحه به یک توافق قابل قبول برسند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با ثبت 17 مورد تازه مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در افغانستان، شمار مجموعی مبتلایان این ویروس در آن کشور به 38872 نفر رسیده است. معصومه جعفری، معاون سخنگوی آن وزارت، با تایید این خبر به رسانه ها گفته است که از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون 32505 نفر دوباره صحتیاب شده و 1432 تن به خاطر ابتلا به بیماری کووید 19 جانشان را از دست دادند. عبدالحی ورشان گزارش می‌دهد.
خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت، در ویدیوی صوتی که برای رسانه‌ها فرستاده است آخرین وضعیت ویروس کرونا در کشور را چنین توضیح کرد:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 265 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 17 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وقایع مثبت را به 38872 رسانیده، همچنین دو مورد بهبودی
یافته داشت. با این رقم جدید تعداد مجموعه مبتلایان ویروس کرونا در کشور 38872 تن رسیده است و از این میان 32505 تن شفایاب گردیده از شفاخانه ها مرخص شدند و تعداد مجموعه جان باختگان هم همون 1436 تن دیروز است. بر اساس ارقام رسمی وزارت صحت، میزان ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان کاهش یافته است، اما خطر انتشار کرونا هنوز پابرجا است. آخرین مورد شیوع ویروس کرونا که مردم افغانستان به خصوص وابستگان محیط اکادمیک و مراکز تعلیمی را شوکه ساخت، خبر مبتلا شدن بیشتر از 30 تن از محصلان لیلی دانشگاه غور واقع در شهر فیروزکوه بوده است. بر اساس منابع وزارت صحت، از معاینه و آزمایش 74 نمونه مشکوک از محصلان لیلی دانشگاه غور که در لابراتوار ولایت هرات مورد آزمایش قرار گرفته بود، 30 تن آن مثبت شناسایی شده است و محصلان مبتلا به ویروس کرونا به صورت فوری قرنطین شدند. حنیف فرزان، معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا از وضعیت موجود انتشار ویروس کرونا در دانشگاه غور و سایر دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلی کشور معلومات داد و گفت که در حال حاضر اوضاع تحت کنترل است و دروس حضوری در تمام دانشگاه‌ها ادامه دارد.
پانتون غور تحت کنترل جدی ریاست ستامه وزارت تحصیلات عالی و مراجع مختلف سی قرار دارد و تا هنوز در کدام پانتون دیگر افغانستان ما کدام علائم مثبت نداریم. فقط یگانه چیزی که ما داشتیم در چند روز گذشته تنها پانتون غور بود و هم تحت کنترل است و تدابیر بسیار جدی و فوری اتخاذ شده و سی تن مسئولین هم که به ویروس کرونا مبتلا شده بودند در خانه ها به قرنطینه و سر میبرند.
وزارت صحت عامه افغانستان هرچند از کاهش انتشار ویروس کرونا سخن میگوید، اما با توجه به این مسئله که هنوز موج دوم انتشار ویروس کرونا در ایام سرد خزان و زمستان پیش رو است، به مردم توصیه میکند که از تدابیر پیشگیرانه به خصوص پوشیدن ماسک و و حفظ فاصله های اجتماعی غافل نباشند و افرادی که از قبل مبتلا به بیماری های فشار خون، دیابت یا شکر هستند و سن بالا دارند از واکسن سرماخوردگی استفاده نمایند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
و این هم آخرین گزارش این بخش. دکتران و سیاستمداران در ترکیه نگرانیشان را از کم اهمیت جلوه دادن میزان شیوع مجدد ویروس کرونا از سوی حکومت اظهار می کنند. آخرین ارقام رسمی تعداد روزانه واقعات مصابین را به 1700 و تعداد مرگ و میر را در آن کشور 60 تن وانمود می کند. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه گزارشی دارد که عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
بر اساس ارقام رسمی، سانلیورفا در منطقه آناتولیای ترکیه از جمله شهرهایی است که از شیوع مجدد ویروس کرونا بیشتر آسیب دیده است. اما دکتران در اینجا میگویند که وضع به مراتب وخیمتر از آن است که احصایه‌های حکومتی بیان می‌دارد. بنان جنچیچ کلینیکی را در مرکز شهر اداره می‌کند.
یعنی دیگه می‌دونیم که عرف آدم نسشت ترکیه گرنده.
جنچیچ میگوید در این روزها آنها واقعات یومیه را در حدود 1500 در تمام کشور وانمود می کنند. اما بعضی روزها ما تنها در سانلیورفا بین 600 تا 700 قضیه می داشته باشیم. البته روشن است این ارقامی را که به نشر می رسانند درست نیست. این نگرانی ها از سوی دو شهروال شهرهای بزرگ ترکیه، استانبول و انقره نیز دو هفته قبل اظهار گردید. آنها ارقامی را که از سوی حکومت به نشر می رسد با ارقامی که آنها در محل از میزان مصابیت جمع‌آوری می کنند مقایسه می کنند. هر دو شهروال مربوط به حزب مخالف جمهوریت مردم می باشند. دکتر جنچیج می گوید به باور او که حکومت می خواهد به این ترتیب از زیانهای اقتصادی آن بکاهد.
Turizm sezonundan kaynaklı ekonomi kaygılardan dolayı çok açıklanmadığını düşünüyorum.
Doktor Cençik میگوید این فصل آمدن سیاهان است. از این سبب آنها نگرانی از اقتصاد دارند. آنها از این خوف دارند که مردم خشمگین خواهند شد. نمی خواهند مردم ناظر شکست آنها با واقعات زیاد باشند. از این سبب آنها ارقام درستی را ارائه نمی کنند. وزارت صحت ترکیه و والی ولایت سانلیورفا از صحبت با صدای آمریکا خودداری کردند. ابراهیم ایغور ژورنالیست مقیم در سانلیورفا میگوید حکومت معلومات کافی را به دسترس قرار نمیدهد. ابراهیم ایغور میگوید تا یک ماه گذشته آنها احصایه های قضایای مثبت را در سانلیورفا به نشر می سپردند ولی اکنون از آن پرهیز می کنند. ما ارقامی را که حکومت از تمام کشور ارائه می دهد به نشر می سپاریم. اهالی سانلیورفا نیز از ارقام ارائه داده شده از سوی حکومت شاکی هم. مصطفی اومه یکی از باشندگان سانلیورفا است. به فکر من که ارقام اصلی به مراتب بیشتر است. محمد فیصل اگدی نیز یکی دیگر از باشندگان محل است. دلیلی که چرا ویروس کرونا در سانلیورفا بیشتر شیوع دارد این است که هیچ کسی به مقررات توجه ندارد. آنها از ماسک استفاده نمی کنند، آنها شرم ندارند. آنها به محافل عروسی می روند و در آنجا به مرض مصاب می شوند. اما حکومت ترکیه از این که ارقام را کتمان می کند انکار می کند. در این روزها حکومت با وضع مقررات و محدودیت های جدید خواست تا از افزایش قضایای کووید 19 جلوگیری کند. اکنون استفاده از ماسک در بیرون از خانه اجباری گردیده است. روسی ها صرف برای یک ساعت بوده و در آنجا رقص و صرف غذا ممنوع می باشد.
دوست عزیز، برنامه های رادیو آشنا بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. با ما باشید.